با سلام خدمت استاد عزیزم و همه دوستان و یاران معنوی. مولانا در بیت 2509 دفتر ششم می‌فرماید: قلقل و تاق و ترنب و گیر و دار، که نمی‌بینم مرا معذور دار. میگوید این جنجال و جوش زدن و واکنش نشون دادن و سر و صدا و بگیر و ببندی که من ذهنی در سطح جهان راه انداخته و قدرت نمایی میکنه، اظهار دانایی میکنه، در دنیا تشویش و استراب به پا کرده، همه علامت اینه که ای مردم، ای خدا، من جایی را نمیبینم، من مرکز عدم ندارم، مرا معذور بدارید. مولانا در تبیین این بیت داستانی را می آورد که خلاصه آن چنین است. شاه ولایت ترمت در دستگاه حکومتی خود دلقکی زیرک داشت. روزی شاه جارچیان را مأمور کرد که اعلان کنند اگر کسی در مدت کوتاهی به سمرقند برود و از آنجا خبر بیاورد، پاداش بسیار عالی به او داده خواهد شد. دلقک که موقع شنیدن این خبر در ده بود، سوار اسب تیزروی می شود و با شتاب خودش را به دربار شاه ترمت می رساند و با سر و روی غبارآلود و هیجان زده از ماموران می خواهد که شاه را ملاقات کند. قیافه عبوس و درهم دلقک سبب نگرانی و تشویش درباریان می شود و این نگرانی به شاه و مردم شهر نیز منتقل می شود. شاه او را میپذیرد و جویای واقعه می شود، ولی دلقک انگوش بر دهان گذاشته و چیزی نمیگوید. خلاصه بعد از عصبانیت پادشاه، دلقک زبان باز می کند و میگوید: قربان، من آمدم بگویم که من نمیتوانم در این مدت کوتاه خودم را به سمرقند برسانم. این کار از دست من بر نمی آید. شاه هم از دست او عصبانی می شود و می گوید: لعنت بر توی ابله که برای چنین خبر بیهودهی شهر را به هم ریخته ای. در این حکایت شاه نماد خداوند است و دلقک نماد من ذهنی است که همه کارهایش برای جلب تایید و توجه و خنداندن و راضی نگه داشتن دیگران است و ده نماد ذهن است. سمرقند نماد فضای یکتایی است و رفتن به سمرقند یعنی وحدت مجدد با خدا و آوردن خبر از سمرقند نماد این است که اگر کسی از ذهن و هوشیاری جسمی به هوشیاری حضور زنده شود و به فضای یکتایی و خداوند وصل شود و از آنجا به جهان ماده خبر بیاورد، به او گنج ها داده خواهد شد. گنج ها نماد برکاتی است که از طریق اتصال به زندگی وارد وجود انسان می شود، از جمله خلاقیت و آفرینندگی. نکات برداشت شده از این داستان: دلقک برای اینکه خودش را از ده به دربار شاه برساند بسیار عجله می کند، به طوری که چند تا اسب در راه تلف می شوند. انسان هم در من ذهنی بسیار کوشش می کند که به خدا برسد و به او متصل شود. عبادت می کند، راز و نیاز می کند، نذر و نیاز می کند. اما همه این کارها را با من ذهنی انجام می دهد و با سبب سازی ذهن عمل می کند و امکاناتش که همان چار بود اوست و فرصتی که در این جهان دارد را از دست می دهد. بدنش را، فکرهایش را خراب می کند، تونتون درد ایجاد می کند. در واقع تمام تلاشهای او در ذهن در جهت عکس زندگی صورت می گیرد. مولانا از کلمه ناهنگام استفاده می کند. دلقک وقت ناهنگام می خواست به خدمت شاه برود، پس به دیوان در دوید از گرد راه، وقت ناهنگام ره جستو به شاه. من ذهنی مرغ بی هنگام است یا خروس بی محل، یعنی هنوز آماده نیست. من ذهنی در زمان مجازی گذشته و آینده زندگی می کند، در لحظه حال نیست و می خواهد که در زمان مجازی به خدا وصل شود، در حالی که زندگی در زمان حال جریان دارد و این لحظه بی زمان هنگام اتصال به زندگی است و فضاگشایی در این لحظه است که ما را به لحظه حال و زندگی وصل می کند. دلغک در شهر و دربار شاه ولوله‌ای به پا می کند و در همه ترس و استراب ایجاد می کند و شاه هم دچار فکر و خیال می شود که چه اتفاق بدی افتاده است. خاص و عام شهر را دل شد ز دست تا چه تشویش و بلا حادث شده است. من ذهنی هم با انتشار خبرهای بد و ناگوار و ایجاد رعب و ترس در سطح جهان سر و صدا به راه انداخته و بیشتر انسانها هر روز با خواندن و تماشای اخبار جنگ و قحطی و گرسنگی در ترس و استرس زندگی می کنند و در حالی که در فراوانی و نعمت هستند همواره در اضطراب این هستند که آینده چه خواهد شد. اوضاع بدتر خواهد شد، بلاهای آسمانی در راه است، اقتصاد خراب است، جنگ پیش خواهد آمد. اینها همه اداهایی است که من ذهنی دلغک به پا کرده. مولانا کلمه فحش اجتهاد را به کار می‌برد، یعنی کوشش بیش از حد، یعنی دلغک یا من ذهنی تلاش بیش از حد در ایجاد قلقل و اضطراب دارد و همه این قلقل زدنها و واکنش نشون دادنها و بگیر و ببندها و سر و صداها چه فردی و چه جمعی حاکی از این است که مرکز ما جسم است و ما به خدا زنده نیستیم. خاص و عام شهر را دل شد ز دست تا چه تشویش و بلا حادث شده است. یا عدوی قاهری در قصد ماست یا بلایی مهلکی از غیب خاص که زده دلغک به سیران دروش چند اسب تازی اندر راه کشت. سیران دروش یعنی حرکت و سیر خشن و ناهموار. انسان در ذهن حرکت ناهموار و خشن دارد. انسان‌ها در ذهن مثل آب روان نیستند، با همه چیز در ستیزه و مقاومت هستند و انرژی زندگی در آنها روان حرکت نمی‌کند و در اثر مقاومت زیادی که در برابر زندگی دارند دچار انسداد انرژی در قسمت‌های مختلف بدنشان شده و بیمار می‌شوند. احساسات و هیجانات منفی جسم و ذهن آنها را خراب می‌کند و مولانا از کلمه دلغک آگاه استفاده می‌کند، یعنی دلغک به هوشیاری جسمی آگاه است و ذهنن خیلی چیزها را می‌داند. سید ترمت که آنجا شاه بود، مسخره او دلغک آگاه بود. ما می‌دانیم که باید مجدداً به خداوند زنده شویم. ما خوب و بد بسیاری از کارهایمان را در ذهن می‌دانیم. تمام ادیان از وحدت، از نیکی، از عشق، از صلح و دوستی، از تسلیم، از مردن به منیت صحبت می کنند. اما ما با دانستن و آگاه بودن به همه اینها و در حالی که صحبتهای قشنگ می کنیم عکس آن را انجام می دهیم و من ذهنی را ادامه می دهیم و حاضر به انداختن و مردن به آن نیستیم. دلغک در حضور شاه اجازه می خواهد که بگذارد عقلش را پیدا کند و می گوید من در عالم عجیبی افتادم. عالم عجیب شاید یک لحظه حضور و وصل شدن را نشان می دهد که البته پایدار نیست و زود از دست می رود. کرد اشارت دلغ که شاه کرم، یک دمی بگذار تا من دم زنم، تا که باز آید به من عقلم دمی، که فتادم در عجایب عالمی. در ادامه می گوید که دلغک همنشین بسیار محبوبی برای شاه بوده و دلغک با کارها و شوخیهایش شاه را شادمان و خندان می کرده. ولی الان چی شده که دلغک به این حال و روز افتاده؟ که ندیده بود دلغک را چنین، که از او خوشتر نبودش همنشین. دائما دستان و لاغ افراشتی، شاه را او شاد و خندان داشتی. یعنی کارهای ما تا یک سنی که میتواند سنین کودکی و نوجوانی باشد برای شاه حقیقت یعنی خداوند قابل پذیرش و خنده دار است. خداوند از این که انسان با چیزها همانیده میشود و با هماهنگی و با همانیدگی ها بازی می کند و برای به دست آوردن و از دست دادن آنها شاد و غمگین می شود. تا یک حد و سنی می خندد و موافق این کار است. اما ادامه این من ذهنی و بازی با همانیدگی ها و ایجاد درد دیگر بعد از یک سنی از لحاظ زندگی جایز نیست و سبب ناامیدی خداوند از بشر می شود. یعنی دلقک دیگر میزان شوخی را از حد گذرانده و در دلقک بازی و بازی با همانیدگی ها و از دست دادن و تلف کردن امکاناتش زیاده روی کرده. که دل شه با غم و پرهیز بود، زان که خارم شاه بس خونریز بود و دل شاه در فکر خارزم شاه بود و هراس داشت که نکند خارزم شاه حمله کند. در اینجا خارزم شاه نماد شیطان و نیروی همانش جهان است که آیا خواهد گذاشت انسانها موفق شوند و از خواب ذهن بیدار شوند؟ دلقک به شاه میگوید من آمدم که بگویم من در این مدت کوتاه نمیتوانم به سمرقند بروم و هر من ذهنی هم با واکنش ها و قیل و قال میگوید به من امیدوار نباشید، من توان زنده شدن به زندگی را ندارم. من شتابیدم بر تو بهر آن تا بگویم که ندارم آن توان، این چنین چستی نیاید از چمن، بار این امید را بر من متن. شاه میگوید لعنت بر این زودیت باد که برای یک مطلب بی اهمیت همه شهر را به آتش کشیده ای. گفت شاه لعنت بر این زودیت باد که 200 تشویش در شهر افتاد، از برای این قدر ای خام ریش آتش افکندی در این مرج و حشیش، همچو این خامان با تبل و علم که الاغانیم در فقر و عدم، لاف شیخی در جهان انداخته خیشتن را با یزیدی ساخته. بعد میگوید وضعیت تو ای دلقک شبیه انسانهای خام و پرمدعایی است که با سر و صدا خدا را عبادت میکنند و خود را راهبر انسانهای دیگر میدانند. آنها مانند طبل پرقیل و قال و توخالی هستند و ادعای شیخی و عارفی و سروری در جهان دارند و خودشان را با یزید زمان و سالک واصل می دانند، در حالی که واصل نیستند و هیچ درکی از حقیقت ندارند. وضعیت اینها شبیه دامادی است که هنوز به خواستگاری نرفته و جواب بله را از معشوق نگرفته است، ولی در خانه خودش جشن و پایکوبی راه انداخته که فلانی عروس ما شده و 50% از کار درست شده چون ما به این وصلت راضی هستیم، در حالی که هیچ پیغامی از عروس و خانوادهش نیامده و روح آنها هم از قضیه آگاه نیست. خانه داماد پر آشوب و شر، قوم دختر را نبوده زین خبر. زان طرف آمد یکی پیغام نی، مرغی آمد این طرف زان بام نی. و مولانا سوال می کند آیا از خانواده عروس جوابی آمده؟ آیا این همه عبادت و دعا و نامه های پی در پی که به خدا می فرستید پیغامی از خداوند گرفتید؟ در ادامه داستان وزیر که نماد عقل کل است به شاه میگوید که دلقک برای گفتن سری آمده بود که نظرش عوض شد، باید او را کتک بزنیم تا اعتراف کند و سرش را آشکار کند. سر دلقک یا من ذهنی از جنس خدا بودن و اقرار به الست است. پس وزیرش گفت ای حق را ستون، بشنو از بنده کمینه این یک سخن. دلقک از ده بهر کاری آمده است، رأی او گشت و پشیمانی شده است. قمد را بنمود و پنهان کرد تیغ، باید افشردن مرو را بی دریغ. یعنی اگر انسان دلقک بازی را ادامه دهد و به موقع ذهن خارج نشود دچار درد خواهد شد تا درد او را بیدار کند و این راهی است که بشر به طور فردی و جمعی انتخاب کرده است. به وجود آمدن دو جنگ بزرگ جهانی و جنگ‌های متفرقه دیگر، شیوع بیماری و دردهای جمعی و فردی که بشر به آن مبتلا شده و تمام بیمرادی‌های ما، همه کتک‌هایی است که عقل کل که نظم جهان را اداره می‌کند برایش به وجود آورده تا پوسته من ذهنی شکسته شود و هوشیاری حضور از آن آزاد شود. دلقک به شاه التماس می کند که او را ببخشد و تنبیه نکند. اما شاه می گوید که من نظمم را نمی توانم به هم بزنم. یعنی اگر انسان دلقکی را بیش از حد ادامه دهد، قوانین کائنات اجرا خواهد شد. چرا که من ذهنی حول مرگ می تند و خروب است. می زنیدش چون دهل اشکم توهی، تا دهل وارو دهد من آگهی. تا بگوید سر خود از استرار، آنچنان که گیرد این دلها قرار. وقتی خسی وارد دهان بشود، سبب ناراحتی می شود و آنقدر زبان این سو و آن سو می جنبد تا آن خس را بیرون بیندازد. من ذهنی هم تا وقتی در مرکز ماست ما آرامش نخواهیم داشت. بنابراین خس را کتک می زنند تا چشم حضور از این خس رهایی پیدا کند. بنابراین آرامش دل ما به این است که فضا را باز کنیم و به الست اقرار کنیم. کذب چون خس باشد و دل چون دهان، خس نگردد در دهان هرگز نهان. ما پس این خس را زنی مکنون لگد، تا دهان و چشم از این خس وارهد. در ادامه دلقک به التماس می افتد و از شاه می خواهد که صبر پیشه کند و در تنبیه او عجله نکند تا دچار عارضه من ذهنی نشود. در اینجا مولانا یک درس مهم به ما می دهد و از زبان دلقک می گوید که اگر یک خشم عارضی به وجود آمد، شتاب نکن، فضا را باز کن و صبر کن. اگر صبر کنی خشم از بین می رود و خوشنود خواهی شد و لذت خرابکاری و انتقام جویی از بین خواهد رفت. در واقع شتاب شخص در زمان خشم در امر انتقام به خاطر این است که می ترسد نسبت به شخص مغضوب رضایت خاطر پیدا کند و خشمش فروکش کند و لذت انتقام را از دست بدهد. ترس در آید رضا خشمش رود، انتقام و ذوق آن فایت شود. و مثال میزند و میگوید مثل شخصی که گرسنگی کاذب دارد و گرسنه واقعی نیست و فقط از روی حرص و شهوت کاذب سری غذا یا خوراکی خوشمزه را میخورد که لذتش از بین نرود. اگر کمی صبر کند آن میل از بین خواهد رفت. محو لذت مساویست با ترک عادت. در چند بیت بعدی مولانا در مورد عدل خداوند که توسط قوانین کائنات اجرا می شود اشاره می کند. می گوید این که انسان ها دچار درد شدن نباید خداوند را محکوم کنند و جهل و حماقت خودشان را که عمرشان را تلف کردن و امکاناتشان را زیر پا له کردن، با حرص و شهوت عمل کردن و جمعن و فردن دچار ناکامی و بیمرادی شدن، به پای ظلم خدا بگذارن. این عین عدل خداوند است و قوانین کائنات خطا نمی کند. سیلیه به موقع می تواند یک مسکین را از گردن زدن برهاند. بنابراین تنبیه به موقع خداوند هم سبب می شود که ما به خودمان بیاییم و من ذهنی را بیش از این ادامه ندهیم و جلوی ضررهای بیشتر به خودمان و دیگران را بگیریم. گفت شه نیکوس خیر و موقعش، لیک چون خیری کنی در موضعش. عدل چه بود وز اندر موضعش، ظلم چه بود وز در ناموقعش. ای بسا زجری که بر مسکین رود، در ثواب از نان و حلوا به بود. میگوید کیفر به موقع بهتر از لطف بی موقع است. همانطور که زخم چرکین را اگر نشکافی و مرهم روی آن بگذاری، عفونت در آن محکم و ماندگار می شود. دردهای من ذهنی هم با دارو و مواد مخدر و مشروبات الکلی خاموش می شود. اما این خاموشی به منزله درمان نیست و هزار زیان دارد و مانند همان چرک درون زخم گوش را می خورد. شق باید ریش را مرهم کنی. چرک را در ریش مستحکم کنی. تا خورد مر گوش را در زیر آن، نیم سودی باشد و پنجه زیان. و در پایان این داستان مولانا میگوید در میان صالحان و انسانهای زنده به حضور یکی وجود دارد که از دیگران صالح تر است و مقام بالاتری دارد و حکم او را خدا امضا کرده و نظیر و همتای او در بین بزرگان و پریان وجود ندارد و به قول صوفیه مدار عالم هستی است و سخن او سخن خداوند است و حضرت مولانا نمونه چنین انسانی است. در میان صالحان یک اسلحی است، بر سر توقیش از سلطان صحیح است. کان دعا شد با اجابت مقترن، کف او نبود کبار انس و جن. پس باید مولانا را قبله کنیم و لحظه ای از این قبله غافل نشویم تا به نتایج خوب و عالی که همان زنده شدن به زندگی است دست پیدا کنیم. قبله را چون کرد دست حق عیان، پس تحری بعد از این مردود دان. یک زمان زین قبله گر زاهل شوی، سخره هر قبله باطل شوی. گر از این انبار خواهی به ربر، نیم ساعت همزه همدردان مبر. با تشکر فراوان، پروین از استان مرکزی.